حالا علت این نگرانی چیه؟ برمیگرده به سوال شما، منظورش از این چالش ها چیه؟ اینه که نگاه متوازن جمهوری اسلامی ایران قطعا به زودی تو کشورهای مختلف رخ میده و به نوعی کشورهای دیگه هم به سمت اهداف و چشم‌اندازهای روشن و واقعی حرکت میکنن. اگه تا قبل از این نظم جهانی یا اون هژمونی آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان میخواستیم تعریف کنیم، عصر جدید میشه به نوعی در قالب سه قدرت روسیه، چین و ایران تعریف کنیم. نظام سلطه‌ای که به رهبری آمریکا همیشه میخواست اینطور القا کنه که همه راه‌های پیشرفت و توسعه به بحث لیبرال دموکراسی ختم میشه، اما خب همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم به اینجا رسیدیم، میتونیم بگیم امروز کشورهای زیادی از جمله همین سه کشوری که گفتم، چین، روسیه، ایران و خیلی از کشورهای مستقل دیگه دنیا، این ادعا رو زیر سوال بردن و ثابت کردن که دنیای تک قطبی دیگه جایی تو نظام بین الملل نداره. و امروز این انزوای آمریکا با توجه به این تغییر هندسه قدرت مورد توجه و استقبال کشورهای دیگه قرار گرفته. این تغییر تاکتیک، این تغییر شکل، این نظم نوین باعث میشه که یک امنیتی در منطقه ایجاد بشه، چرا که اون بوروکراسی هایی که قبلا بوده، اون روندی که به قولی حالا کت خدا منشی که حالا برخی ها متاسفانه در داخل چنین نگاهی داشتن بهش، از بین میره.
بسیار عالی. آقای صبحی، پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و البته از اون طرف هم نقش موثری که چین در این سازمان داره، تا چه اندازه میتونه تسهیل بکنه چالش های جهانی رو، حل بکنه این چالش های جهانی رو؟
من خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما اول یه بُعد داخلی خودمون رو بگیم که خب با توجه به این تفاهمی که انجام شده و این 20 قراردادی که قرار انشالله اجرایی بشه، برای خود ایران بحث سرمایه گذاری و توسعه و آبادانی اتفاق بزرگیه که داره رقم میخوره. طبیعتاً این تغییر و این تاکتیکی که ایران، برمیگردم وام میگیرم به صحبت قبلیم، ایران این مسیر رو مشخص کرده توی منطقه، این تغییر، این به نوعی حالا از اصطلاح مثلا بگیم که اون هژمونی چنج استفاده کنیم، خب یه همچین اتفاقی بخواد بیفته، باعث میشه که به نوعی کشورهای منطقه هم تقویت بشن. این زیرساختی که ایجاد میشه، این مسیری که مثلا من یه نمونهشو بگم، تو عرصه بحث مبادلات دلاری، خب وقتی که ما یک تغییر روشی تو بحث مبادلاتمون داریم، تو بحث اقتصادی داریم، این گسترش پیدا میکنه، یک رویه‌ای میشه، دلار حذف میشود، چه اتفاقی میفته؟ اون منافعی که قراره که نوعی کلی تر باشه و از اون حالت تک قطبی خارج بشه، شامل حال کشورهای منطقه هم میشه.
درسته. حالا توشه‌ای که رئیس جمهور و هیئت همراهشون، چون هیئت عالی رتبه هم هست دیگه، به هر حال تعداد زیادی از وزرا حضور دارن، رئیس بانک مرکزی حضور داره، حالا توشه‌ای که رئیس جمهور و این هیئت همراه از پکن خواهند آورد چی میتونه باشه به اعتقاد شما؟
خدمت شما عرض کنم، حالا همونجوری که اطلاع رسانی شده و اعلام شده، ما قراردادهای خوبی در زمینه بحث زیرساخت‌های ریلیمون و خدمت رو عرض کنم به خصوص در حوزه کشاورزی تفاهم‌های خوبی داشتیم، اتفاقات خوبی در این حوزه داره میفته. با توجه به اینکه خب دیگه برای همه محرز و آشکاره که جنگی که از این به بعد اگر رخ بده، جنگ آبه، مسئله کمبود آبه که تو بحث کشاورزی ما به صنعت و پیشرفت به قولی تجهیزات پیشرفت تکنولوژی نو نیاز داریم، که اگر که ما تو این عرصه این اتفاق بیفته، تا این 20 تفاهمی که امضا شده، فکر کنم این بحث ریلی، بحث زیرساخت جاده‌ای، بحث خودروسازی ما هستش که و خدمتتون عرض کنم عرصه کشاورزی همین موارد هم محقق بشه، اتفاق بیفته، یک جهش خوبی در عرصه اقتصادی برای ما رخ میده.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای صادقی از توضیحاتون، براتون عرض موفقیت میکنم.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب یه تشکر بکنم از شما مردم که مثل همیشه پیام میدید به رادیو گفتگو و در سال پیامکی ما هم شرکت کردیم. من یکی از پیام ها رو بخونم، حالا چون همین الان دیدمش. آقای کریم جعفری گفتن که توسعه روابط ایران و چین سبب تقویت زیرساخت های اقتصادی ایران و توسعه ترانزیت کالا و انرژی با سرمایه گذاری چین و در نتیجه سبب رشد و شکوفایی بسیار مؤثر در اقتصاد ایران خواهد شد. خیلی ممنونم واقعا از این نگاه دقیق و کارشناسی که شما عزیزان شنونده دارید. شب شما بخیر. ساعت 19:36 است. شما میتونید همچنان در سوال پیامکی ما شرکت بکنید. به نظر شما توسعه روابط تهران و پکن چه ثمراتی برای کشور خواهد داشت؟ سامانه پیامکی 301035. بریم سراغ موضوع بعد. کاخ الیزه و چالش مهم امنیتی با اعتراضات گسترده. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس بین الملل. آقای مهرابی سلام، شب شما بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم برم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مهرابی، مردم فرانسه علیه اصلاحات در سیستم این کشور اعتراضات گسترده‌ای داشتند و خیلی از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی به این اعتراضات پرداختن و پوشش دادن اونها. برخی رسانه‌ها از این موضوع، منظورم این اعتراضات گسترده‌ای که هست، به عنوان یک سیلی بر صورت مکرون رئیس جمهور فرانسه یاد میکنند. چه تحولی در این خصوص در اروپا در حال شکلگیری هست که از فرانسه شروع شده؟
اروپا بالاخره کشورهای مهم اروپا نظیر بریتانیا یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان جزو کشورهایی هستن که خب در طول چند سال گذشته بنا به بحث‌های مربوط به بحران مالی در اروپا و موضوعات مرتبطی که اروپا اساساً امروز اون وحدت و یک پارچگی خودش هم به مسابقه گذشته از دست داده و اتحادیه اروپایی که طراحی شده بود، خیلی از کشورهای اروپا رو این سه کشور تو دایره خودشون نمی‌بینن. مثلا فرانسه، آلمان و انگلستان استنباطشون اینه که یونان و کشورهای مثل اسپانیا و پرتغال برای قاره اروپا و به عبارت اتحادیه اروپا هزینه بیشتری رو میتونن تحمیل کنن و یک نگاه کاملا خودمحورانه تو این کشورها وجود داره که تلاش میکنن بنا به مصالح خودشون نسبت به این موضوع در اتحادیه اروپا عمل کرد داشته باشن. این یه نکته. نکته بعدی این است که در داخل خود این کشورها بنا به اتفاقات و تحولاتی که در طول چند سال گذشته قرار شکل گرفته، بالاخص در فرانسه اعتراضاتی که جالق زردها شروع کردن در طول چند سال گذشته و در خود انگلستان جنبش لندن رو تسخیر کنید، همه اینا نشان دهنده این استش که در درون این کشورها مثل فرانسه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اون در طول حداقل چند سال گذشته دولت‌های این کشور بالاخص شخص مکرون نتوانستن در موضوعات و مباحث اساسی و جدی تحولات لازم رو ایجاد بکنن و اون استانداردی رو که مد نظرشون بود در رابطه با موضوعات مختلف در افشار اجتماعی بتونن به مسابهی نهادینه بکنن. اختلافات طبقاتی که امروز در درون فرانسه شکل گرفته، گران شدن مواد اولیه بلخص مواد سوختی، افزایش بحث سن بازنشستگی که فشار رو به بدنه صاحب شغل در فرانسه بیشتر میکنه و موضوعات دیگه‌ای که در رابطه با خود رنگین پوستان و گروه های اجتماعی هستن که در درون فرانسه از جایگاه پایین تری برخوردار هستن توی موضوعات مربوط به رفاه اجتماعی و اقتصادی که باید فراهم بشه، همه اینو دست به دست هم داده که ما دیدیم در طول حداقل یک ماه گذشته که موضوع ما کاملا نزدیک‌تر هستش. در حدود 2300 تا از شهرهای فرانسه اعتراضات جدی علیه مکرون شکل گرفته. این نشان دهنده هستش که مکرون هم به عبارتی به مثابه دیکتاتور جمهور سابق فرانسه اون توانایی لازم رو برای اداره کشور متکثر مثل فرانسه با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که بتوانند گروه های اجتماعی رو در کنار هم نگه دارند اتفاق نیفتاده و این میتواند تشدید هم بشود و ادامه پیدا بکنه.
درسته. آیا واقعا فقط منوط به فرانسه خواهد بود؟ یعنی مثلا در دیگر کشورهایی که شاید ادعای حالا فرانسه رو ندارن، حالا مثلا ایتالیا، مثل حالا تا حدودی شاید مثلا هلند و کشورهای اینچنینی هم سوق پیدا خواهد کرد، یا اینکه نه در همین فرانسه خفه خواهد شد؟
قطعا به همین صورت هم شدت پیدا خواهد کرد در فرانسه و هم وارد کشورها یا کشورهای دیگه هم در این حوزه به عبارتی تحولاتی رو تجربه خواهد. البته تو خود کشورهای ایتالیا و فرانسه هم جناهای دست راستی قدرتمندی دارن شکل پیدا میکنن که تشدید میکنه این موضوع، این رو هم باید از نظر دور نداشت. به عبارتی اون چیزی که اول اشاره کردم، بحث اتحادیه اروپا به مسابقه یک باتری که در دهه 60 و 70 شکل پیدا کرد، امروز خود برخی کشورهای اروپایی تلاششون برای این که جدا کنن خودشون رو از کشورهای دیگه اروپا، اون برگزیتی که بریتانیا دنبال کرد و خودش رو اتحادیه اروپا جدا کرد. فرانسه هم به همین مسابقه و آلمان هم به همین مسابقه، خود ایتالیا و هلند هم به همین صورت به عبارتی در آینده به جهت اینکه در اون حوزه به عبارت کارآمدی اتحادیه اروپا ما دیگه اون کارآمدی رو نمی‌بینیم، از هم جدا خواهند شد و بعد مسائل داخلی این کشورها مثل یک اپیدمی به جهت محدودیت‌های اقتصادی و اختلافات اجتماعی طبقاتی و قشری و موضوعات مربوط به گران شدن سطح زندگی در این کشورها، همه اینها از یک قاعده یکسان تبعیت می‌کنه که اروپایی که ادعا می‌کرد که با حوزه لیبرالیسم و حوزه موضوعات مرتبط با اون میتواند یک ساختار اجتماعی تقریبا برای خودش یک پارچه را از نظر توسعه قشر متوسط شکل بدهد، که البته بیشتر در حد شعار بود که خیلی هم جای بحث اینجا نداره، ولی میتوانیم بگیم که از لیبرالیسم بود که مارکسیسم و سوسیالیسم بیرون اومد و اینها، در این کشورها این توانایی امروز به شدت کاهش پیدا کرده و اختلاف بین طبقه پایین اجتماعی و طبقه بالا به شدت داره گسترش پیدا میکنه و شعار معروفی که وی پی یو پلی، طبقات و اقشار آسیب پذیر توی کشورهای مثل فرانسه، بریتانیا، آمریکا و آلمان امروز مطرح میکنن، این هستش که وی پی یو پلی، ما مالیات میدیم ولی یه قشری در این کشور هستن که بیشترین بهره‌وری رو از مسائل اقتصادی دارن و همون قشر به عبارتی وابسته به خود مکرون و مجموعه هستن که احساس میکنن که به عبارتی با شعارها و فریب دادن اقشار اجتماعی ضعیف‌تر میتونن جامعه رو دون استانداردهای مد نظر خودشون مدیریت کنن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی. فقط خیلی کوتاه، خیلی کوتاه من می‌خواستم یک سوال رو هم پاسخ بدین که در مورد اروپای شرقی چی، با توجه به اینکه بحران اوکراین هم از یک سمت به هم ریخته اوضاع اروپای شرقی رو و حالا کشورهای مثل لهستان و اینها می‌خورده درگیر شدن، در مورد اونها چی؟ اونها هم آیا صد خواهد کرد این مسئله؟
اروپای شرقی که حیات خلوت آمریکایی به حساب میاد بعدش همینه، یعنی اروپایی‌ها و سیاستمداران تو اروپای شرقی، حالا یه برنامه دیگه اگر جناب معززی اختصاص بدید، جناب معززی اختصاص بدید به این موضوع، فکر کنم خیلی کاربردی‌تر بشه. اروپای شرقی کشورهایی هستن که خودشون رو در حیات خلوت آمریکا تعریف کردن برای گرفتن یک سری وام‌های اقتصادی و ورود به صندوق بین‌الملل و همین اشتباهشون بود که در دام آمریکا افتادن و پوتین و روسیه هم همین بحثو داره که این کشورهای اروپای شرقی فریب اون صندوق بین‌المللی پول آمریکا و اون وضعیت آمریکا رو خوردن. یعنی میشود توی برنامه و قطعا حرف شما کاملا درسته که اروپای شرقی جزء کشورهایی به حساب میاد که از اون شاید بگیم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خارج شدن، یک باره تو اون طرح‌های گلاسنوس و پروستویکای آمریکایی وارد ارتباط و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و آمریکا شدن که بعد در طول حداقل 20 سال گذشته نشان داد که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان به کشورهای دیگه سودی نمی‌رسانن که این سود نهادینه بشه در این کشورها.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر مهرانی از توضیحاتون. براتون روز موفقیت میکنم.
سلامت باشید. خدا حافظ.
بله. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌المللی. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش میتونید دنبال بکنید و از طریق اون به آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون موضوعات روز کشور و همینطور ساعت پخش برنامه ها دسترسی داشته باشید. بریم سراغ موضوع بعد، بخش رصد، تلاش رسانه‌های ماند برای تشکیک در روابط تهران پکن. آقای دکتر علیرضا داوودی سلام، شب شما بخیر.
من نمای معظم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
آقای دکتر داوودی، این دیدار ریاست محترم جمهور با همتای چینی خودش در پکن خب در شرق اتفاق افتاد، اما بعضی از رسانه‌های غربی واکنش‌های متفاوتی داشتن نسبت به این سفر. رسانه‌های ماند یه جورایی تلاش می‌کنن روابط ایران و چین رو دستخوش برخی تحولات منطقه‌ای بکنن. از چه ابزارهایی استفاده می‌کنن؟
ببینید، مفهوم و مکانیزم تقابل، حالا لزوماً آوردن کار به کف خیابون یا خیلی از این رویدادها که بعضن ما به صورت عمومی تصور می‌کنیم اتفاق نمیفته، از یه پیچیدگی های توی فرایند دیگه هم در واقع استفاده میکنه. فضایی که رسانه های بیگانه الان در واقع راجع به این نوع از کار کرد دارن پیش میبرن، از دو منظر قابل در واقع بررسی. منظر اول، تقابل انتقال قدرتی است که از غرب به شرق اتفاق میفته، از آمریکا، از اروپا به شرق، یعنی به چین، روسیه، هند، ایران. این کشورها که الان از نظر اونها کشورهایی هستن که در خروج شرق در واقع دارن تقسیم میشن. و نکته دوم، میزان ارتباطی که اینها در حوزه‌های استراتژیکی و ژئواستراتژیکی با هم میگیرن. خب میدونید هر چقدر شما به سمت این نوع از ارتباطات حرکت میکنید، مخاطب احساس میکنه که فرایندی که داره در شرق اتفاق میفته با فرایندی که داره در غرب اتفاق میفته متفاوته. شما اگر مخاطبین از این رو تو ذهنشون یه بار مرور بکنن که آخرین باری که از رسانه‌های بیگانه به زور شنیده شد که مثلا فلان کشور اروپایی با فلان کشور اروپایی سر فلان موضوع مثلا به یک توافق رسیدن که بوده، اما از این طرف مثلا فرض کنید دست روسیه، چین، ایران و مثلا غزا در چه فرایندی با هم دیگه نشستن و به تعامل می‌رسن، خب مخاطب رابطه بین افتراق در غرب و نوعی اتحاد استراتژیکی یا ژئوستراتژیکی در شرق رو در ذهنش تداعی میکنه. برای همین رسانه‌های بیرونه میان سه مرحله رو در واقع میچینن تو این حوزه. مرحله اول، میان استفاده از پلتفرم‌های تاریخی میکنن. پلتفرم‌های تاریخی یعنی بیان همه اون چیزی که امروز وجود داره رو منتسب کنن به یک سری از رویدادهایی که در قبل بوده و ارتباطات امروز رو در ذهن مخاطب با موضوعات گذشته کد بزنن و از اینجا به بعد همه نوع فرایند رو وارد مرحله دوم میکنن، یعنی ناقص‌سازی پیام در حوزه‌های ارزش افزوده که مخاطب دریافت میکنه. ما قرار از رابطه رئیس جمهور بچینی رو دریافت کنیم. ما قرار اینو دریافت کنیم که به رغم شکنجه‌ای که چند ماه پیش رسانه‌های بیگانه راجع به بحث برخی اتفاقات دیپلماتیکی در واقع در حوزه وزارت خارجه نسبت به ایران در برخی از کشورهای عربی در واقع وجود داشت، به اون منتسب کنن و رابطه بین چین و ایران رو به رغم همه اون تعاملاتی که وجود داره، علل خصوص تعاملات اقتصادی و منطقه‌ای، در واقع زیر ضرب بذارن. پس میرن سراغ این ناقص‌سازی پیام، یعنی پیام رو یکیشون میخورن تا بتونن مخاطب رو با یکی دیگه از پیام در واقع ببرن جلو. اون یکی که اینها میبرن جلو لزوما پیام غلط نیست، اما به دلیل اون خورندگی که نسبت به تیپ دوم پیام پیدا میکنن، مخاطب بر اساس اون ارزش گذاری تاریخی که قبلا اینا پیامشو تولید کردن، حالا شروع میکنه به آنالیز شرایط فعلی. قطع الیقین ذهن به سمت گارد گرفتن حرکت میکنه و مرحله سوم میان ارزش افکت رو ایجاد میکنن، یعنی پیام های موازی رو میان در واقع مطرح میکنن و از اون روش پیام های موازی استفاده میکنن، در این حال که دارن رابطه فعلی ایران و چین رو بررسی میکنن. این رو در واقع این منابع خیلی داره کار کنه، البته بحث حوزه تئوریکش رو بی بی سی داره حرکت میده، ولی به لحاظ مستند کردن ماجرا نه سند استنادی ها، اسنادی که تفسیر خودش خیلی زیاد هست و از میکنم در حوزه شبکه منابع اتفاق میفته. میاد میگه رابطه بین فعلی ایران و چین، رابطه بین مثلا فرض کنید گرگ به تعبیر چین و میش به تعبیر ایران میشه، میناتون رو میگه. از اون طرف میاد میگه خب حالا ببینید رابطه قبل از انقلاب مثلا ششم پهلوی با آمریکا چجوری بود، رابطه برابر مثلا، رابطه توامه با احترام مثلا، از این دور موارد. پس رابطه فعلی رو میاد بر اساس ایجاد نقص و رابطه قبلی رو بر اساس ایجاد حسن، یعنی ایجاد پیام موازی میکنه. بعد همه میگن خب ببین چی بودیم چی شدیم، و بعد حالا در کنارش میاد شروع کنه به یک سری از موضوعات و فکت هایی که حالا بالاخره در طول سالها روابط بین دو کشور هم اتفاق میفته، که انه تهش مخاطب به این نقطه میرسه، نداشتن رابطه درست و درمون با غرب یعنی خسارت و داشتن هر نوع رابطه در شرق یعنی خسارت. پس از اینجا به بعد ذهن مخاطب میده به سمت سنجش عدم خسارت. سنجش عدم خسارت یعنی چی؟ یعنی رابطه بیشتر با غرب و قطع یا حداقل رابطه نسبت به حوزه و از اینجا به بعد دیگه آنالیز روابط بین الملل میره روی این سمت که اینها یک نتیجه گیری رو اعلام میکنه. سیاست های قبلی نزدیک شدن به غرب صحیح، سیاست های فعلی نزدیک شدن به شرق یا به تعبیری ایجاد توازن یا تعادل از نظر اونها خطا است. این جنس خطا رو با روابط مثبت و منفی، مثبت غرب و منفی شرق برای مخاطب بیان میکنه.
خب حالا آقای دکتر داودی، حضور مثلا رئیس جمهور چین در شورای حالا موسوم هست و همکاری خلیج فارس یه جورایی باعث نمیشه مثلا یه جورایی یه بهانه دست این رسانه ها داده بشه؟
ببینید در حوزه روابط بین الملل موضوع اصلا بهانه نیست، موضوع واقع گرایی است، یعنی موضوع منافع ملی است. یه بخشی از این خطای راهبردی شاید برمیگرده به عدم تنظیم روابط ما، یعنی بیشتر شاید به بحث داخل ما در واقع برمیگرده، ما به گونه ای مثلا با چین ها رفتار میکنیم که او شاید به خودش این اجازه رو میده که بتونه اونجا شرکت بکنه، یا شاید نتونستیم درست تدوین بکنیم که ما خطوط قرمزمون اینه در ادامه روابطمون باید این رو شما رعایت بکنیم، و هزاران موضوع دیگه. بنابراین حوزه روابط بین الملل حوزه واقعیات، حوزه در واقع حالا به تعبیر خودمون جون من و جون شما گفتن ها نیست. حالا اون این فضا رو در واقع اتفاق شروع میکنه، و شاید چینی هم از اون طرف در حوزه بین الملل شاید نکاتی رو میخواستن که نتونستن بهش برسن، این رو به عنوان یه آلارم، این رو به عنوان یه زنگ خطر در واقع یا اخطار میگن. کشورها معمولا در حوزه های ثانوی هم یه وقتی ورود میکنن بعضی وقتا دارن به همدیگه آلارم میدن که باید بیایم به یه چیزی رو حل و فصلش بکنیم، یا بعضی وقتا این رها شدگی روابط رو با این آلارم ها به سمت دوباره اون اتصاله و اون تجمیع منافعه در واقع پیش میبرن. این که در اون اجلاس شرکت کرده باید ببینیم عللش چی بوده و نتایجش نهایتاً چی بوده.
این رو غافل گیر بشیم ما
اصلا سیاست خارجی هوشمند. ببینید ما در دنیایی پر از دنیای تناقض‌ها و حفظ منافع‌ها داریم زندگی می‌کنیم. لزوماً دنیایی که درش زندگی می‌کنیم دنیای ایدئولوژیکی نیست که ما بخوایم همه چیز رو خوب ببینیم یا همه چیز رو 100% بد ببینیم. میزان منافع ما الان ایجاب می‌کنه. غرب هزاران هزار بار به ما اثبات کرده که اون چیزی که میگه با اون کاری که میکنه کاملا متفاوته. تو هزاران مورد سر بزنگاه دست ما را تو بوسه گردو گذاشته، نمونش همین وسطی برجام و بقیس علا هادو. اما از این طرف خب شرق بدنید به دلیل اون ضدیتی که با غرب داره ما باید بتونیم درست از این روابط استفاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داودی از توضیحاتتون. هر طور موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
سلامت باشید. یا علی خانم.
از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در این هفته همراه مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی بودید. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم رو خدمت همه شما تسلیه عرض می‌کنیم و از محضرتون مرخص میشیم. وقت شما بخیر. یا علی مدد. خداحافظ.
شب شب شهادت موسی بن جعفر امام موسی کاظم علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت این امام همام رو حضور همه شما عزیزان. امام موسی کاظم فرمودند دنیا آب دریا نام باند، هرچه بیشتر نوشند تشنه تر شوند، تا آنجا که جان بر سر آن نهد.
دوباره امشب توی روزه کبوتر قلبم آزمه، مقصد این دل شکسته حرم امام کاظمه، مقصد این دل شکسته حرم امام کاظمه. دل دارین کار تو بود عشق دار و گل من، عادت کرده دل من به تو رو بزنه، به تو رو بزنه. یاد تو دوای دل تنگی تو کرد، یاد تو دوای میخونم شب و روز با این حال مستر، یا باب الهوائه یا موسی بن جعفر، یا باب الهوائه یا موسی بن جعفر، یا باب الهوائه یا موسی بن جعفر، یا باب الهوائه یا موسی بن جعفر. دوباره امشب توی روزه کبوتر قلبم آزمه، مقصد این دل شکسته حرم امام کاظمه. دل دارین کار تو با دل بسته، کار من دل دارین دل بسته، عشق آب و گل من عادت کرده دل من به تو رو بزنه، تو رو بزنه. یاد تو دوای دل تنگی نوکر، یاد تو دوای دل تنگی نوکر. میخونم شب و رو با این حال مستح، یا مغل یا موسی بن جعفر، یا باب الهوائه.
در ادامه برنامه‌های این بخش گفتگوی فرهنگی رو براتون آماده پخش کرده ایم با مدت زمان 53 دقیقه. با این برنامه هم همراه باشید. شما همچنان شنونده شبکه را